در متن این قرارداد از سال 1322 یا 23 که این قرارداد منعقد میشه تا سال 1357 یکی از مفاد این قرارداد این هست که تمامی افسران و نظامیان آمریکایی که در ایران هستن نسبت به افسران و هم رتبه های خودشون دارای ارشدیتن، یعنی یک نوع اصلا برتری نژادی، یعنی یک صدفان آمریکایی نسبت به یک صدفان ایرانی ارشدیت داره، یک گروهبان آمریکایی نسبت به گروهبان ایرانی ارشدیت داره و تمام اطلاعات ارتش ایران باید در اختیار اینها قرار بگیره. این اعتباره، این مثلا چیزی هست که ما بهش افتخار
نرو. بعد به سلطنت طلبایی که الان ادعای ایران پرستی میکنن گفت. من فکر میکنم برای برنامه اول وقتمون تموم شده. متشکرم از شما. بخوام جمع بندی کنم، در واقع امام مشروعیت نهاد سلطنت رو زیر سوال میبرن و حق حکومت رو در کشورهای اسلامی با در واقع مجتهد اسلامی و با تعبیر ولی فقیه میدونن و حکومت اسلامی رو اینطوری نظریه پردازی میکنن که حالا در بارش صحبت کردیم. فکر میکنم بحث خوبی بود. از شما که با ما همراه بودیدم تشکر میکنم و برای شما آرزوی روزهای خوب رو دارم. خیلی متشکرم.
بله، به لحظات ملکوتی اذان مغرب نزدیک میشیم. از شما خواهش میکنم که بعد از شنیدن نوای روح بخش اذان به ادامه برنامه توجه فرمایید.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، همچنان در خدمت شما عزیزانیم. به لحظات ملکوتی اذان مغرب نزدیک می شویم و از شما عزیزان التماس دعا داریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
ستایش خداوندی را سزاست که امید مرا به گذشت خود مقرون ساخت و با چشم پوشی از ناسپاسی های من دامنه امید را در من وسعت بخشید. با تمام نافرمانی ها، سرکشی ها و بی پروایی هایم در گناه، هیچگاه نعمتهای مکررش را از من دریغ نداشت. آفریدگاری جز او نیست، هر که از یاد و حمد او روی بگرداند عاقبت به او رو کند و هر که از وسعت گناه به آستانش عذر آورد آمرزیده شود.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
امیدواران آستان کبریایش را محروم نگرداند و آن که مأیوس از رحمتش شود بدو خشم می‌دهد. خدایا از تو می‌خواهم درود خازانم را نثار محمد مصطفی و خاندان مطهرش نمایی. صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد علی قاسم آبادی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان رو داریم. از شما دعوت میکنم که ادامه برنامه رو گوش کنید. به میز تخصصی جریان‌شناسی فرهنگی رسیدیم. آقای علی اکبر عبدالعلیزاده این میز رو اداره میکنن. امروز اینجا یک مهمان عزیز و ارجمند دارن، آقای حسین پارسایی، کارگردان نمایش هفت خوان اسفندیار که این روزها در صحنه خیلی سر و صدا به پا کرده، مشتاقان زیادی رو روانه تئاتر کرده و این خودش خیلی قابل توجهه. آقای عبدالعلیزاده میخوان راجع به اعجاز بازگشت به متون و فرهنگ ایرانی اینجا صحبت بکنن. با آقای پارسایی دعوت میکنم این بخش بسیار جذاب برنامه امروز رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به میز فرهنگ برنامه سیاست ایرانی خوش اومدید. این هفته در ادامه گفتگوی هفته گذشته پیرامون دورافتاده از منابع بدیهی فرهنگ ایرانی، باز هم میزبان دوست خوبم جناب آقای حسین پارسایی هستیم و تلاش داریم با تجربه بر اساس تجربه جدیدشون، یعنی اجرای نمایش افغان اسفندیار، ببینیم چرا خاصه این داستان هرگز شنیده نشده، نه تو ادبیات ما، نه تو مدرسه ما، نه تو دبیرستان، نه تو دانشگاه، و عموم مردم نسبت به حتی واژه افغان اسفندیار غریبن. خیلی خوش اومدین.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم.
زحمت کشیدین.
خدمت شما هستم. خواهش می‌کنم.
آغاز کلام بفرمایید.
سلام باشید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و عزیزانی که همراه این برنامه هستن. من هم معتقد هستم که اساساً یک استحقاق جدی برای انعکاس و انتشار مزامینی از این جنس وجود داره که حالا کلمه غفلت شاید براش کم باشه، واقعا به نظر من غفلت نمیتونه بار معنایی این عقب ماندگی رو، بذارید من از این واژه استفاده کنم دیگه، چاره ای ندارم دیگه، این عقب ماندگی فرهنگی رو نسبت در واقع به بلندای فرهنگ این سرزمین جبران بکنه. آنچه که ما میدانیم و میخوانیم و پیشینیان ما در واقع بر جای گذاشتن. و در جلسه قبل من خدمت شما عرض کردم که یه بخشش سیستماتیک ساختاری است.
بله.
و شما در حوزه مدیریت فرهنگی باید مجبور میشی کار گل بکنی، مجبور میشی به جای اینکه در واقع به مدیریت محتوا و مضامین بپردازی، شما در به در دنبال پیگیری حقوق پرسنلت باشی، دنبال در واقع کسری منابعت باشی و شاید مثلا بیشتر از 70% انرژی شما گرفته میشه برای اینکه شما بتوانید کارهای بدیهی بکنید و بیشتر در واقع در اون مسیر قرار بگیرید.
چه تو حاشیه میذارید؟ به متن نمیرسی.
دقیقاً. حالا بحث نقد و پیشنهاد و نمیدونم حوزه رسانه و که اینکه شما حالا صبح که میایی تا ظهر باید در واقع بنشینی پاتکای دیروز رو جواب بدی. یه سری سوء تفاهمه، یه سری سوء برداشته، یه سری نقد و نظره که صد البته در اون نقد و نظرها اتفاقای خوبی هم میفته، من همیشه براش احترام قائلم، ولی بالاخره شما ساعت 3 و 4 بعد از ظهر در حوزه مدیریت فرهنگی اصطلاحاً لت و پار کارتابلاتو میذاری کنار و تازه میخوای به حوزه مسئولیت خودت فکر بکنی که شما در اونجا مسئول تولید آثار فاخری و یک اثر فاخر نیازمند در واقع سوژه و مضمون جدی است. چرا بهش میگیم فاخر؟ باید فخر یک جامعه باشه، باید در واقع بگرده و جستجو بکنه و اون طلای ناب رو بیرون بیاره، طلای ناب ایرانی رو که بتونه حالا او رو دستمایه و سوژه اثر بکنه. خب نمیشه به اعتقاد من در ساختار مدیریت فرهنگی و اداره هنرهای نمایشی کشور با یک بودجه اندک با بیش از 100,000 مخاطبی که تولید انبوش از دانشجو سالانه با چند هزار دانشجو بیکار شروع میشه که شما فقط فارغ التحصیل داری و هیچ چشم انداز به برنامه برای جذب این هنرجویان و دانشجویان ندارید، که حالا اگه شما آموزشگاه های آزاد هنری هم اضافه بکنید اینا بالغ بر 5,000 نفر در هر ترم میشن. خب هنرمندان پیشکسوت، هنرمندانی که الان دستی بر آتش دارن و صحنه های نمایش پر میکنن. بله بله.
من برای جنبندی این بخش عرض بکنم که تو حوزه امنیتی تو دنیا یک روشی هست بهش میگن گله گورکا. تو بلوک شرق این تست شد، بعدم جهانی شد، یعنی موساد و در واقع کاگبه و همه اینا ازش بهره بردن. اونم عنوان گله گورکا است، یعنی میگن یک کسی که فعاله، در واقع اندیشمنده، وقتی میخوای ناکارش کنی لازم نیست اینو بری محاکمه کنی، زندان کنی، اینو با انبوه مشکلات سرگرم
کنی.
مثلا تو محل کارش دچار مشکلش میکنی، از نظر اخلاقی خانواده‌اش دچار مسئله میکنی، حقوقش نمیرسه، صاحبخونه‌اش جوابش میکنه، اون دیگه اصلا فرصتی برای خلق اندیشه نداره، برای ارائه نداره. به نظر میاد که سیستم فرهنگی ما تو شکل کلان هم دچار اینه، یعنی گله گورکایی هستن که از حقوق کارمند تا در واقع حمله های غیر منطقی و منطقی و اینا مجموعش باعث میشه شما اصل از اصل اثر که از اصل وظیفه که در واقع تولید محتوای مؤثره دور بمونه. این خیلی روشنه دیگه، امروز کاملا بعد از 4 دهه تجربه آشکار شد.
آره، ولی کسی بهش نمیپردازه.
کسی نمیپردازه چون جریاناته که ما اسمشو بذاریم توطئه، اسمشو بذاریم جریان ضد فرهنگی که سابقه 400 ساله داره در کشور نفوذ ریشه‌ای مثل سرطان سلولی داره عمل میکنه، که ما حالا وقتی فهمیدیم که دیگه سرطان در مرحله پایانی خودشه، حالا درمانش شبیه معجزه است. اما برای یه مقداری متمرکز شدن رو اون ادامه بحثی که جنبندی هفته گذشته رسیدیم به این که آقا ساختارهای رسمی حاکمیت، ما در این مورد خاص باز به عنوان نمونه قابل بررسی بهش بپردازیم، افغان اسفندیار دیگه مقام معظم رهبری نه امروز، 30 سال پیش، سال 72 در دیدار با مدیران رسانه ملی تأکید میکنه که به داستان اسفندیار بپردازیم. این یک داستان دینیه، این صرفا داستان دین زرتشت نیست، داستان یک فردی به نام اسفندیار که خیلی متدین و متعهده و پایبند فرهنگ خودشه. حتی تاکید میکنه این مثل بچه ازبولیه امروزه دیگه، از این صریح‌تر چطور میشه تاکید کرد و اشاره کرد و راه رو روشن کرد؟ خب 30 سال گذشته، در همون مدیرانی که تو اون جلسه بودن خروجی چه اتفاق افتاد در رسانه ملی؟ دوباره سال 82 اینو تاکید میفرن و ارجاع میده به همون سخنرانی
دهه 70.
دهه 70 میفرما که همون نکاتی که گفتم همچنان قابل توجهه. دوباره تو سال 97 گویا
بله من شنیدم
در جمعی از جمع هنرمندان
هنرهای نمایشی هنرمندان باز دوباره تکریم شد و فکر میکنم همین اخیراً هم در جمع فرماندهان محترم سپاهشون به چشم اسفندیار اشاره مستقیم کردن
و اون نشانی غلطی که من تو این داستان اسفندیار تاکیدم میگه اولا که بسیار امروزیه، یعنی هر بار که میخونین دهه 50 بخونین تو روز خودش این بله. جواب داره، جواب سوالات دهه 60 امروز که بعد از این همه مسائل اجتماعی اینا این برای ما داستان اسفندیار خیلی راه
تکثیر شده در زمان.
آره و بحث آره. مثلا غیرته که امروز و امروز نه به صورت جاری بیش از 100 ساله که جریان رقیب ما جریان فرهنگی دشمن ما داره روش کار میکنه، بحث غیرت، بحث حجاب، کار به جایی میرسه تو اختشاشات اخیر آدم ها میگن ما ناموس کسی نیستیم، کسی هم ناموس ما نیست. یه زمانی بحث ناموس به یه کسی میگفته توهین بود، فحش بود، طرف میرفت شکایت میکنه و به من گفتن اینطوری. امروز یه جریانی داره اینو عادی سازی میکنه و شما میبینید ایرانی یکی از ساحتاش غیرته، غیرت به مفهوم در واقع ریشه های اندیشه‌ای که برای پاسداشتش حاضر جونشو بده. خب وقتی ما داستان به این صراحت و کاری میکنن که از دسترسمون خارج میشه نمیتونیم بگیم تصادفیه. تو جلسه قبل شما گفتیم مقصر من پارسایی هستم، مقصر نمیتونیم فردی ببینیم،
نه یه بخشی ببین مسئله
اگه افراد بکنن لطف و توجه و جنبش و حرکت فردی شده.
نه ببینید شما این مسئله بذارم مثال جنگی برشون تک و پا تکه.
بله
به اعتماد من اگر خودم رو مقصر میدونم دلیلش اینه که من دارم قبطه میخورم، من چرا همون دهه 70 نرفتم این کار رو بکنم؟ درسته من تجربه اکنون رو نداشتم بله. اما تمرین من در دهه 70 الان باعث شد من 5 تا اثر دیگه از شاهنامه بسازم
بله.
خب این من مقصرم دیگه، ولی کی ذائقه منو تغییر میده؟ کی منو ترغیب میکنه که من یک متن خارجی رو بردارم ترجمه کنم، حالا به قول خودمون دراماتورژی کنم، او را حالا منطبق با خواستگاه‌های فکری و ذوقی مخاطبین خودم تغییر بدم؟ خب این همون جبر فرهنگی است که داره حاکم میشه
به صورت جریانی داره مدیریت
بله اصلا زمان. به نظر من خیلی هدایت شده است. شما یه عنوان خوبی رو به عنوان سرطان سلولی به کار بردین. شما وقتی در یک مردابی قرار بگیریم اولش احساس تنفر دارین، آرام آرام شما به بوی در واقع اون مرداب
عادت
میکنی،
بعدم خو میگیری
و خو میگیری و دیگه اون استشمام نمیکنی. بعد نفر بعدی که میاد میگه من متعجبم، تو چطور متوجه نمیشی در حاشیه یک مرداب ایستادی؟ خب ما آرام آرام در واقع این عادتهای بد و غلط ما رو در به سمت و سوی میبره که دیگه خیلی در واقع اولویت ها رو نمیشناسیم دیگه، مثل گناه میمونه دیگه، مثل گناه میمونه. شما وقتی گناه رو کوچک میشه موری و آلودش میشی آرام آرام او دیگه برای تو جنبه گناه نداره، خطایی نیست، احساس میکنی یک امر بدیهی است.
که وقتی هم از محیط خارج بشی از حال میری یا یعنی مقاومت داری.
بله 100 درصد.
یه مرداب نخ اون داستان معروف پیه دیگه تو بازار عطر فروشا
دقیقاً
از حال میره میرسن بالا سرش میگن یه تیکه پیه بدبو بیاری
بله
این بو کنه.
حالا من میخوام به شما بگم که اتفاقا بخشی از مسئولیت ما اینه که ما مقابل این بدعت‌های غلط بایستیم و خودمون رو دور بکنیم از فضاهایی که عطر دینی و ایرانی ما درش نیست و ما متاسفانه در اون مسیر قرار گرفتیم. یه موقعی منو نقد میکردن میگفتن که آقای پارسایی از ریل خارج شده، من میخواستم بگم که مگه میتونه یه بچه مسلمون اهل قم از ریل خارج بشه؟ ریل به چه معنا؟ ریل فرهنگی اگر باشه خب شما به من بگید که من که ریل رو نذاشتم. کی ریل رو گذاشته؟ من که بدعتگذار و ریل گذار نیستم. من دهه 60 که از گرد و غبار جنگ بیرون اومدم رفتم تو دانشگاه و اومدم درس خوندم، اومدم تلاش کردم، اومدم با افتخار در کشور خودم دارم کار میکنم.
مثلا جریان مقابلم این طمع رو داشت، تصورش بود که حسین پارسایی زده برده.
نه.
همین واکنش اینترنشنال و بی بی سی امروز بله. نسبت به نمایش اسفندیار
هفته یک مرتبه ما رو
چرا میزنه؟ چون احساس میکنه این تو چنگ ما بود، از دستمون رفت.
هرگز اینطور نیست.
اتفاقی برای حاتمی کیا میفته؟ چون رفت و برگشت میکنه و خودش میگه فریب خوردم اما برمیگرده. الان هر واژه‌ای که میگه به نفع اون جریان باشه اینا تیتر منفی براش میذارن. یعنی
اولا که یک دوستی برای من پیامک داده بود که آقای پارسایی، هفت‌خوان اسفندیار کار خودشو کرده، بد جایی به این آقایون زده. بله. که دو هفته پشت سر هم. بله. در اینترنشنال و در شبکه من و تو شما سوژه میشید و هفت‌خوان اسفندیار سوژه میشه. اونها متوجه شدن که محل تاکید ما کجاست،
دوم خروس جریان
دقیقاً نفوذ خودشون نشون میده. حالا اجازه بدید من اینجا از خودم دفاع کنم، بگم که من اگر در ریلی قرار گرفتم که به تعبیر منتقدان محترم و دلسوزان من، اونا عزیزان من، اونا دلسوزان من، منتقدان من، اونا منو دوست دارن در جریان شناسی مذهبی و دینی، من میفهمم اونا رو، من دستشون رو میبوسم، ولی باید ببینید اون قفلت کجا بوده، شما اون دهه کجا بودید، اون ریلو کی گذاشته که فرض محال، من که اصلا از پایه و اساس رد میکنم، من در او قرار میگیرم و میرم آرسنیک کار میکنم، میرم متن خارجی برم دارم، منی که فقط کار ایرانی میکنم با حسین فدوسن و محمد کوهستانی و نویسندگان ایرانی، منی کار بومی میکنم، منی که سردمدار تئاتر مذهبی ام با رویکردهای نوین و فناورانه ترولوژی عاشورایی کار میکنم، چه اتفاقی میفته که من ترغیب میشم که نمایشنامه‌های دیگرم پیگیر بشم؟ خب کجا این ریل گذاشتم؟ مگه من ریل گذاشتم؟ ریل رو یه جریانی گذاشته. بله، من از راه رسیدم،
مجموعه از حب و
دقیقاً من دارم از یک گذرگاه یک عوارضی رد میشم که احساس میکنم که دارم میرم به سمت مقصد، بعد یه دفعه میرم با یک هجمه مواجه میشم، احساس میکنم که این همه مقاومه برای چه، وقتی برمیگردم میام میبینم که خب آقا من سهم تقصیرم رو پذیرفتم، بقیه چرا نمیپذیرن؟ خب شما بپذیرین دیگه، شما باید در این عرصه بپذیرین. این همون جریان ساختار در مدیریت فرهنگی است که یک دفعه رها میشه.
بله.
بعد خودشون میان میشینن واجه تراشی میکنن، یهو میگن ولنگاری فرهنگی.
بله.
ببینید آقا باش، سر خونه و زندگیت باش، سر حوزه فرهنگ و هنرت باش، که مجبور نشی بعدن برای نقد گذشته و دیگران از واژگان ابتکاری استفاده بکنید که بعد شما باعث بشی که هنرمندان احساس بکنن که پس حتما این جریان آمدانه بوده. این جریان اگر عمدی درش هست در هنرمند نیست، در من نیست.
خب من توجه به مخاطب برنامه بدم که ما داریم درباره حسین پارسایی صحبت میکنیم. وقتی حسین پارسایی دچار چنین در واقع نشانی غلطی میشه یا ریل های اشتباهی میشه یا آرام آرام اون رو به سمتی سوق میدم که به نمایش غربی بپردازه، دیگه بقیه کسایی که تو به عنوان دانشجو به عنوان تحصیل وارد جریان میشن که سیستم میشن که اصلا مسلط جریان نفوذ روش، ببین چه عاقبتی پیدا میکنه.
اصلا ناخواسته است. ببین من به شما دو تا سه تا مثال زدم، مثال مرداب رو زدم، مثال در واقع فضایی رو زدم که شما فرصت تنفس نداری، همین مقدار تنفس با همین اسانسیه که دارن به شما میدن. دانشگاه این کارو کرده با ما. و دارن در جامعه هم اتفاق میفته.
و تعطیل یعنی دقیقاً قطعم نمیشه خودش
در گردهای فرهنگیتون هم وجود داره.
تو سیستم مثلا 40 سال 50 سال
به حرف بالاترین مقام این کشور هم که مقام محترم رهبری است در 3 دهه توجه نمیشه.
اینش عجیبه. و حتی یعنی شما مدیر فرصت طلب نداشتیم که بیاد اینو الگو کنه برای نشون دادن خودش، این همه فرصت طلبی میبینیم.
بله.
حالا دلسوزان کاری نداره.
آقای عبدالعزیزاده من این شهید عبدالعزیزی که برای بله. ناموس مملکتمون شهید شد، فکر کنم بهتون گفتم.
بله.
ایشون خب اسفندیار زمانه دیگه. آقا اصلا هفت‌خوان اسفندیار برای چی اینقدر مورد استقبال قرار گرفته؟ برای اینکه کاملا امروزیه و کاملا دسترسه و مردم دارن ما به ازای خودشون تو قصه شاهنامه میبینن. خب دلیل تأکیدات همین بوده که آقا این قصه به شدت کار میکنه و به شدت مال فرهنگ ماست و مال اکنون ماست. من یه دفعه اطلاعی دیدم که میدان هرندی در جنوب شهر یه بزرگداشت بر این شهید گرفتن، این شهید که اصلا تهران نیست. تای دل من ناخودآگاه گفت حسین پارسایی روز جمعه بود، بلند شو برو بزرگداشت این شهید برو شرکت کن. خدا شاهد من رفتم اونجا ساعت 2:30 بعد از ظهر، بعد میمدم تالار برای بچه ها، گفتم میرم دیر میام. از اونجا از در وارد شدم، چند نفر من شناختن، دوربین داشتن عکاسی میکردن. یکی من گفتم مصاحبه میکنم، گفتم نه. گفت چرا؟ گفتم مگه شما من دعوت کردی؟ گفت نه. گفتم من برای دلم اومدم، من میخوام با دلم به یک نقطه مشترک برسم، بگم تو چقدر پای این ارزش میایستی که پاشی از غرب تهران روز جمعه تئاتر تو پشت صحنه تو ول کنی بری تو اون جلسه که کس تو رو نمیشناسه.